سلام و عرض ادب شما همراهان عزیز و برنامه صدای خودم فیب کارانم تا پایانی گاهی یا با شما همراه امیدوارم که شما هم ما را هم کنه قریب شما را بنابراین آیه از کلام الله قلب میکنیم
الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و انه کان رجال يعودون برجل من الجن فزادوهم رهقا وأنهم نكروا Thank you.
بخشنده مهربان. البته مردمیان بردان جنیان پناه می بودن و بکری و جلت می افزند. آن هم مدوی شما گمانی کردن خدا تا به قیام زنده خواهد. حقیقت این من جستجوی آسمان کردیم و گرگاران ملح آقایی دیدن محاق میکردن برای گوش دادن در آگاهی ازایی نستیم و که خواهد نمایت شده در ازایی بود مردم این اطلاع مختلف مخزی بر فساد رای خود خواست اینکه پروردگارشان با فستادن طلاقان منظور داد را بود خداوند مرتبه و
نگرانی لحظاتی روشن که همکاران برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما می‌شنوید راه شنوید ایرامی امیدوارم ذهن برو کرده باشید و تقویمی تاریخ رو می شنوید.
با نام و شبه شما شنوندگان زیر شنوندرین ایزاده به اتفاق دیگر کارم امروز شنبه مازمی فروردی ماه سال فارسی برابر شجری خم لابی شیصد و شصت سال روز شاهد قمری ابن شاعر سر گذشت و در لبنان وقتی در زمان خود بهره های سیار بود از ابن که بیاری سیانه و حسن خلق در میاره بود ساره به صورت کتاب الاعلام زنجان شما تحلیل شد. وی فارغ التحصیل دانشگاه بود و در ادبیات داشت. از انسان را وجود خود و قدرت خواهان سلطه دیگران است. به همین دلیل در بود آید که ضعیف کنند. معروف انگلیسی باید این مردم الهی است. مهم است و از دیگر می سیاست نام برد. صبح روز 1304 هجری شمسی در پس از فراگیری میلاد از تحصیلات در سن 17 سال او پس از روی کار مظفرالدین شاه برای یهدی انتخاب هنگام سفر چند پدرش قانون مشروع امضا کرد آن را تنمود، ولی پس از به دست گرفت قدرت قدرت تمام ایران در آمد. مشکلات فراوان را برای وجود بعد مجلس شورا دوران مشروط خواهان را سر کشور مواجه شد با این و تصرف خود را آورده و وای به سفارت پناهنده شیر در کرد. محمد علی روز از ایران مدت ساکن شد و سرگرد در فروردین ماهی سال مرد. بعد دو سال پیش در خورشیدی کیومرث این فیلم را گذاشت و بیشتر سید شمسی از جفا ایتی هم بود تلویزیونی آتشی بدون دود وارد ساختی سید در دهه 1360 به شهرت ده با فیلم های همچون شب یلدا خواهران جشنواره فیلم فجر شد. سیره خود درش این دختی یزدان مصارش و چهره شنیده شده تبدیل شد. بعد در طول فعالیت خود آثار ای را در نوعی مختلفی خلق کرد و فیلمی پرونده بزرگ است آخرین اثر سینمایی او بود. در روز 16 فروردین ماه سال 1400 مورد بود به تقنیم شمسی شمی شب 1440 نمری و مطابق میلادی همراهی شما سپاس بود. Thank you.
کرده آنچه شنیده تاریخ و نظر بر این روزنه.
مهربان درود سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. میری هستم با اتفاق خدمت همکار روزنه از رد شما عزیزان هست. امیدوارم تا پایان ما رو هم ما در روزگار زندگی میکنیم که نیاز گاهی داریم گاهی سلیمان و در سال کلمان بلیت خواهیم کتاب تک فرهنگ و کتاب جوریت فرهنگ با بیرپن لیبرال اهالی ایران زاش شد جایزه جهان لو گرفتن آن با از که از نگاه های مکان و تفکران را بسن پینه فرهنگیش جذب کند. همچنین تقدیر دید در فرزند این مردم فقهای در عرضه هنر کردن در حفظ فرهنگ و هویت ملی بطرد. جایزه کتاب بار دان و بازار نو تحلوم و به علوم انسانی علوم اجتماعی تربیت کودکان اهدا می شد. بعد از پیروزی انقلاب این جای هر ساله در سال پیروزی تیم اهدای جای برگزار در 42 این رویداد فرهنگ در باوری شد تعداد 2600 از آن موضوع علوم خواهی صفحه خاص زبان قرار داشتند. هیئت داور این طور بزیدی تا عنوان آثار شیعت تقدیر کرد. هیئت 40 جایزه جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خود در بخش با کتاب رضایی اهدا کرد. با پاس تحجیش زنه فلسفه نر حکمت اسلامی مرد 50 سال تدریس و عمر حوزه حکمت فلسفه عنوانی کرد. قسم پایان دوم جایزه جهان دل شد جهان در مطالعه دینی و مطالعات این چیز جهانی کتابی سال جمهوری ایران عبارت و ملت اسلام و در انتشارات این از معرفت تعلیم ادینبورگ رنگ و معبر هنر هخامنشی تالیف آلمان انتشار در معاصر انتشارات و فرصت نیاز داریم ما را با علم برتر ایرانی آشنا کنیم یک کتاب ها می پردازیم کتاب آگل از آلمان یک آثار برگزیده جایزه کتاب ایران است کاربرد رنگ در هنر و معماری ایران باستان و نقش در باستان دارد در اثر از روش علمی دوران هخامنشی جمشید یا پرسپولیس مجموعه اهنگ و فارس و پیش از میلاد دوش هخامنشی فرمان بسا چی گفت شد مملو از شگفتی و مردم که تا خرابه و ویدهای آن این روز بزرگ سال حصول شش کتاب بدین شرح است. معرفی نظر و نقش مفهوم در هنرهای آسیایی، مطالعه و مستند ساختن هخامنشی در قرن هم، روش های اولیه آستان هخامنشی، چوش های مستند سازی، حفاظت قایای چیز میرا ایفا و اهمیت و جایگاه بیار داشتن در واقع ها با شهر مسلح برای رنگان سنگ های قیمتی و با ارزش هستند چیزی را برنگ رنگ کرده بیانگر و نشانگر رویم تنوع رنگ های شمیشویم در حال که این بناهای هخامنشی هم اصل و اساس آن به حکل بوده است و نور پردازی رب دارد حتی بخشی از بناها اما رنگ شده بودند مثال بخش های نقش شده و دیگر نه ناگل در نورسی کتاب و معنی حق پارسی در آن گفت در این پرهای قرمز و تقیم در بعض قرمه ها قدر به این هم که گویی تداخل دارن پس از این رنگ اینکه دوها فقط بناهای تنشی آمیزی لباس ها نیست میدانی در ترجمه شد رنگ بر روی آر سنگی و تخت را شنید آزمای شد می بقای جام داد در وقت میلادی رسی و درک نقش ها و رنگ ها جمشید شوش آقا کرد و در سال 2022 این تحقیقات را ادامه داد که حاصل به حاضر برای تحریر دست بون از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان ما را به خداوند مهربان خدا یار و نگهدار است.
بدان بی هر چند جلد اکانهای ایجاد یا فشاوران می کند و منابع اولی می سازد. بر اساس این آمد آمد زیر راگر زمین اون میره اون بیرون افکنده می شود. در آن روز مرا فاش نازد و باید چنان عمری باید و انشاد آن را می‌سازد که تصویر اون را به طور کامل تو ضبط
کریم
مردم در گروه های مختلف از گورها خارج می شوند.
فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یره،
از هر کس به قدر ذره نیکی کرده باشد آن را می بیند.
و من یعمل مثقال ذرت شرا،
و هر کس به قدر ذره‌ای بدی کرده باشد آن را می‌بیند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
پس از برپایی قیامت و زنده شدن دوباره مردگان، هر کس به سوی می دود و به دنبال همفکران و همکیشان خود است تا ببیند چه فرجامی دارد و کارنامه اعمال او چگونه است. این آیات بر دیدن خود اعمال تاکید دارد که مرحله بالاتر از کیفر و پاداش عمل است و به آن تجسم عمل گفته می شود. امریکی در روایت های گوناگون به اون اشاره شده است. بر اساس روایت ها کارهای انسان در دنیا ظاهری دارد و باطنی. ظاهری عمل همون چیزی است که دیده می شود و مجازات یا پاداش برای آن معین شده است. اما باطنی عمل اثری است که آن عمل در وجود و باطن انسان باقی می گذارد و تغییر تحولی است که بر اثر آن عمل در روح انسان پدید می آید. به هر حال در تجسم اعمال، عمل انسان به صورت متناسب با نوع عمل تجسم یافته و در برابر او حضور پیدا می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسی که روزه بود و غیبت می کرد فرمود: روزه خود را افطار کرده، آنچه را در دهان داری بیرون بینداز. تکه گوشت از دهان او خارج شد. حضرت فرمود: این همان چیزی است که قرآن می فرماید غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مرده است. به این ترتیب روشن است که هر فردی هم کارنامه عمل خود را می بیند و هم کیفر و پاداش آن را، اما در مرحله بالاتر خود عمل را می بیند، البته در قالب دیگر که همان قالب باطنی است. در روایات آمده است برخی افراد در قیامت زبانشان به قدر دراز است که مردم از روی آن می گذرند یا رد می شوند. اینها کسانی بودند که در دنیا زبان درازی می کردند و با زبانشان به دیگران نیش می زدند و آزار می رساندند یا مردم را تحقیر و تمسخر می کردند. آیات آخر سوره زلزال به این نکته اشاره می کند که حسابرسی خداوند در قیامت با قدر دقیق و ظریف است که بر اساس آن کار خوب یا بد از سوی افراد حتی به مقدار ذره محاسبه می شود. همان ذره که در نزد ما بی وزن و بی مقدار محسوب می شود، مانند ذرات سبک پراکنده در هوا. از این آیات می آموزیم که اول در دادگاه الهی در قیامت اعمال اشخاص با دقت محاسبه شده و آنها بر اساس اعمالشان مورد داوری قرار می گیرند و بیان دیگر بهش را به بها دهند، نه به بهانه. دوم، در اعمال خود هیچ کاری را کوچک نشماریم، زیرا در نزد خداوند هر کار نیک یا بد هر اندازه هم کوچک باشد حساب و کتاب دارد. و سوم، تجسم اعمال در قیامت راه را برای هر گونه انکار انسان می بندد و او ظاهر و باطن کارهای خیش را با چشم خود مشاهده می کند. دوستان شنونده، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره زلزال شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
مهمانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. واعظی بر منبر موعظه می کرد. شخصی از وی پرسید که ای فلان، زن ابلیس چه نام دارد؟ واعظ گفت که اسم زن ابلیس را نمی شود بلند گفت. برخیز به نزدیک من آی تا به تو آهسته بگویم. آن شخص برخاست و نزدیک واعظ آمد. واعظ سر در گوش او گذاشت و گفت ای ابله، من چه می دانم که زن ابلیس چه نام دارد؟ من که هنگام عقد او حاضر نبودم. دیگر مطلبی نیست که بپرسی؟ آن شخص برگشت و نشست. مردم از وی پرسیدند که چه گفت؟ آن مرد گفت هر که می خواهد بفهمد خودش برود، واعظ در گوش او خواهد گفت چنان که در گوش من گفت. روزی یکی از اهل ریاضت به در مسجدی رسید. شیطان را دید ایستاده و پا را درون مسجد می گذارد و بیرون می آورد. به او گفت اینجا چه می کنی؟ گفت در این مسجد جاهلی نماز می گذارد و عالمی خوابیده است. من قصد نماز آن جاهل می کنم، اما هیبت آن مرد عالم نمی گذارد. در زمان شاه عباس گفتند که برای تنبلها وظیفه مقرر کردند. تنبل فراوان شد. خواستند بدانند که کدام یکی از اینها تنبل حقیقی و واقعی است. حمامی را برای امتحان گرم کردند، به طریقی که پا در آن می‌گذاشتند می‌سوخت. پادشاه فرمود تا آن جماعت را در حمام کردند. پس بسیاری از آنها بیرون آمدند مگر دو نفر که در آنجا ماندند و از تنبلی بیرون نمی آمدند. پس یکی از آن دو بعد از ساعتی گفت سوختم. دیگری گفت ای رفیق، بگو که رفیق من هم سوخت. دانستند که تنبل کامل همین یکیست. کاروانی در زمین یونانیان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گری و زاری کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند. سودی نداشت. لقمان حکیم در آن میان بود. یکی از کاروانیان گفتش: کلمی چند از موعظه و حکمت با اینان بگوی، مگر طرفی از مال ما دست بردارند که دریغ است چندین مال که ضایع شود. لقمان حکیم گفت: دریغ کلمه حکمت باشد با ایشان گفتن. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کشورهای عضو اتحاد ایالات‌های مستقل گذراندن سال حفظ سلامتی را بررسی کردند. استقبال ایران از پیمان سه جانبه مرزی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان. و درخواست ایران از اروپا برای توقف پیروی از آمریکا در ایجاد تحریم‌های غیرقانونی ضد ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده. از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد ایالات‌های مستقل تهیه نقشه چارابینی های لایحه آمادگی و گذراندن سال حفظ سلامتی دولت‌های اعضای این اتحادیه را بررسی کرد. اخیراً در جلسه گروه کارشناسان که به طور مجازی صورت گرفت، تهیه نقشه چارابینی های لایحه آمادگی و گذراندن سال حفظ سلامتی دولت‌های اعضای اتحاد ایالات‌های مستقل و قرارهای شورای سروران در سال 2026 بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در جلسه مذکور نمایندگان وزارت‌های تندرستی تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروسیا، همچنین نمایندگان خزینه بین دولتی همکاری های بشردوستانه اتحاد ایالات‌های مستقل و کاتبات اسمبلی بین اداروی اتحادیه اشتراک نمودند. 3 اپریل در شهر سمرقند در حاشیه همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف ملاقات نمود. در واخوری وضع و دورنمای مناسبات تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین بررسی مسئله های مبرم بین المللی و منطقه‌ای بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان از سرعت رشد همکاری از جمله در بخش‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بشردوستانه اظهار قناعتمندی نمود. شبکت میرزایی بار دیگر از تأثیراتش از چهارابینی های چند پیش در شهر خوجند برگزار شده یادآور گردیده به جریان و نتیجه های آن بهای بلند داد. از امضای عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبت های همپیمانی اظهار قناعتمندی کرده شد و بار دیگر اهمیت آن در رشد همکاری های بین دولتی تأکید کرد و مسائل گسترش همکاری در بخش های گوناگون صنعت، تطبیق امکانات صادراتی و سرمایه گذاری و وسعت رابطه های بین منطقه ها توجه زیاد ظاهر گردید. همچنین دایر به دیگر موضوع های مورد توجه مشترک گفتگوی سودمند میان دو رئیس جمهور صورت گرفت. همچنین در شهر سمرقند رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد خانم عادل رینا بسا ملاقات نمود. طوری تأکید کرد در دوره همکاری از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 184 لایحه مورد تطبیق قرار گرفت که مبلغ عمومی آنها بیش از 1 میلیارد دلار است. این لایحه ها اساسا در سمت های تحکیم نظام مالیوی، رشد بخش خصوصی و ساحه نقلیات و انرژتیکا تطبیق می گردند. لایحه های مربوط به تامین اهالی با آب و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی کمونالی یا اجتماعی از بخش های دیگری همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد ارزیابی کرده و علاقه‌مندی تاجیکستان برای همکاری ها را نشان می دهد. امام علی رحمان سطح همکاری با بانک را بلند ارزیابی نموده اظهار داشت که تطبیق لایحه های مشترک با نظرداشت تأثیر منفی عامل های بیرونه به اقتصاد تاجیکستان در شرایط کنونی بسا مهم می باشد. ضرورت گسترش همکاری برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تاب‌آور نمودن اقتصادیات تاجیکستان به خطرهای امروزه و جلب مبلغ های گرانتی و امتیازناک شریکان رشد مورد تاکید قرار گرفت. اظهار باوری کرده شد که همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد در تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در دایره برنامه سبز من بعد تقویت می‌یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین سه کشور همجوار تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان استقبال کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیمان سه جانبه مرزی و بیانیه دوستی بین ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان را گام مهم در راستای احترام متقابل و تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یکدیگر، اعتماد سازی متقابل و تحکیم صلح و ثبات در آسیای مرکزی توصیف نمود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران در حمایت از تلاش‌ها و ابتکارهای کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی و تقویت همگرایی در آن منطقه ابراز امیدوار کرد که توافق سه جانبه ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف و تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه باشد. ایران نقطه کلیدی در مسیر هوایی شده است. هماکنون روزانه بیش از 800 پرواز آسمان ایران را برای رسیدن به اروپا و آسیای شرقی انتخاب می‌کنند. همکارمون سعیدی در این باره گزارش می‌دهد.
ایران نقطه کلیدی در مسیر ابریشم هوایی. آسمان ایران با 135 راه هوایی و در مجموع 75,000 کیلومتر طول پهنه پروازی کشور رو تشکیل میده. محمد امیرانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:
کشور ما به خاطر عرض جغرافیایی که داره، ارتباط بین شرق و غرب، یکی از بهترین مسیرها میتونه برای پروازهای عبوری و خارجی بشه.
یکی از عوامل اصلی ایمنی آسمان کشور، سرمایه انسانی صنعت فرودگاهی در مرکز کنترل فضای کشور، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های ناوبری در کشور. آسمان کشور به 7 بخش یا 7 سکتور تقسیم شده که هر قسمت یا هر سکتور اون رو متخصصان و مهندسان صنعت فرودگاهی در مرکز کنترل فضای کشور اون رو کنترل میکنن. 44 مسیر هوایی مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای هستند که علاوه بر تعیین موقعیت بسیار دقیق هواپیماها، یکی از پیشرفته‌ترین و بروزترین امکانات رو برای این راه‌های هوایی ایجاد میکنه. ایران در مسیر ابریشم هوایی میان کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اتحادیه اروپا فرصتی طلایی رو برای جابجایی بار و مسافر به وجود آورده. سعید چلندری، مدیر عامل شهر فرودگاهی امام:
ایران موقعیت فوق استراتژیک داره که بتونه تمام بارهایی که از شبه قاره هند میخواد به اروپا بره و از غرب به شرق بره، بتونن از کشور عزیزمون ایران استفاده بکنن.
طبق گزارش‌های سالانه سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکاو، راه‌های هوایی ایران از امن‌ترین و ایمن‌ترین کریدورهای هوایی است که بر روی پروازهای عبوری لبخند می‌زنه. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت اگر مسلمانان متحد و منسجم باشند، دشمنان نمیتوانند هیچ یک از ملت‌های مسلمان را مورد ظلم قرار دهند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در گفتگوی تلفنی با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با تبریک عید سعید فطر تاکید کرد مسلمانان باید متحد و منسجم باشند تا دشمنان نتوانند ملت‌های مسلمان را مورد ظلم قرار دهند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز با تبریک متقابل عید سعید فطر به رئیس جمهور، مردم و رهبر انقلاب اسلامی گفت موضع‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از وحدت اسلامی حقیقتاً مایه افتخار است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در روزهای گذشته با سران و رئیسان جمهوری کشورهای همسایه و مسلمان گفتگو و تلاش کرد که در اوج تهدیدها و فشارهای دشمنان زورگو و قلدور، علاوه بر دمیدن روح تازه در کالبد دیپلماسی منطقه‌ای در راستای تقویت همکاری با کشورهای دوست، همسایه و همپیمان گام بردارد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو با انتقاد شدید از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدامی تبعیض‌آمیز و تضعیف کننده اعتبار این شورا دانست. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در جریان ارائه و تصویب پیشنویس قطعنامه L20 با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست 58 شورای حقوق بشر با انتقاد شدید از سازکارهای نظارتی تبعیض‌آمیز و ناموجه پیشبینی شده در این قطعنامه ضد ایران تاکید کرد که این اقدام شورای حقوق بشر را در باطلاق نوی از ناکارآمدی و اطلاف منبع‌ها فرو می‌برد و موجب کاهش اعتماد و باوری به عملکرد این نهاد می‌شود. نماینده دائم ایران در ژنو با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مسمومیت عاملان آن افزود که در شرایطی که شدیدترین موارد پایمال‌سازی حقوق بشر به صورت ادامه‌دار در فلسطین رخ می‌دهد و عاملان آن از بالاترین سطح دخل‌ناپذیری و بخشودگی از مجازات برخوردارند، بانیان پیشنویس قطعنامه L20 با ایجاد تصویر توهمی یا خیالی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گمراه سازی این شورا هستند. بحرینی با تاکید بر سابقه تمدنی ایران گفت ایران به عنوان کشوری با تاریخ و تمدن غنی همواره به دستاوردهای خود برای بشریت افتخار می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ادامه سوء استفاده انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی از سازکارهای حقوق بشری برای ایجاد فشار سیاسی ضد کشورهای در حال توسعه ابراز تأسف کرد. اسماعیل بقایی هامانه، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با ابراز تأسف از ادامه سوء استفاده از سازکارهای حقوق بشری برای ایجاد فشار سیاسی ضد کشورهای در حال توسعه، اقدام انگلیس و آلمان در پیشگامی برای صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر را محکوم کرد. بقایی محتوای قطعنامه ضد ایرانی را به دلیل سوء نیت طراحان آن، خلاف واقع بودن ادعاهای مورد استناد، تعمیم ها و نتیجه گیری های کلی بر اساس یک یا چند نقض ادعایی، تناقض گویی و ادعاهای غیر مستند منتسب به افراد بی‌نام و نشان، فاقد یا آری از ارزش و اعتبار حقوقی دانست. دیپلمات بلندپایه ایران با اشاره به عملکرد انگلیس، آلمان و کانادا و دیگر بانیان و حامیان قطعنامه ضد ایرانی در دو سال اخیر در رابطه با فاجعه های مختلف حقوق بشری در منطقه غربی آسیا به ویژه نسل‌کشی در غزه و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و سوریه تاکید کرد. نه انگلیس که خود از بزرگترین حامیان سیاسی و مالی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی است و وزیر خارجه‌اش اثبات نسل‌کشی در غزه را نیازمند کشتار میلیون ها نفر می داند و نه آلمان که دومین تامین کننده سلاح های مورد استفاده در نسل‌کشی اسرائیل است و وزیر خارجه‌اش آشکارا کشتار کودکان و زنان بیگناه فلسطینی را مجاز اعلان کرده است، از هیچ جایگاه اخلاقی برای درس آموزی به دیگران در مورد حقوق بشر برخوردار نیستند. اردوگاه جنین در کرانه باختری بزرگترین تهدید برای رژیم صهیونیستی به شمار می رود، زیرا جایی است که گردان جنین در آن تأسیس شده است. اکنون ویرانی و کوچاندن اجباری ساکنان این اردوگاه به هدف اصلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین گزارش می دهد.
این تصاویر مربوط به غزه نیست. اینجا اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری است. 70 روز است که این اردوگاه تحت حمله ویرانگر قرار دارد. ارتش صهیونیستی نام این عملیات را حصار آهنین گذاشته و از هواپیماها، تانک‌ها و هزاران نیروی نظامی استفاده می‌کند.
عملیات حصار آهنین با دو هدف دنبال می شود. اول اجرای یک برنامه راهبردی برای از بین بردن امید فلسطینیان به زندگی در این مناطق و ایجاد محیطی غیر مسکونی. دوم زمینه کردن کرانه باختری به خاک رژیم صهیونیستی است. اما در سطح میدانی چالش امنیتی مهمی در اردوگاه جنین وجود دارد که در قالب گردان جنین متجلی شده.
تا کنون 600 خانه در اردوگاه را با خاک یکسان و سوزاندند و تمام ساکنان آن را آواره کردند و ده ها نفر از مردم اردوگاه را به شهادت رساندند.
تقریبا تمامی اردوگاه حدود 320 یا 325 خانواده معادل 15 تا 18 هزار نفر در مرکز و 21 هزار نفر با اعتصاب مناطق اطراف در حال تخلیه اجباری هستند. و قبل هذا
الهجوم پیش از عملیات حصار آهنین دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین اردوگاه را 40 روز محاصره کردند و در جریان آن 10 نیروی مقاومت را شهید و 10 ها نفر را بازداشت کردند.
ما ابتدا توسط تشکیلات خودگردان محاصره شدیم و ورود به اردوگاه ممنوع بود، اما ناگهان ارتش اسرائیل حمله کرد و مردم را با زور بیرون راند. من هنا مدخل
المخيم الرئيسي. اینجا ورودی اصلی اردوگاه هست و هر کس پشت این خاکریز برود بلا فاصله کشته می شود. بلدوزرهای اشغالگران به تخریب خانه ها ادامه می دهند و رژیم صهیونیستی اعلام کرده که هدف این عملیات نابودی یکی از مهمترین پایگاه های مقاومت در کرانه باختری است.
اردوگاه دیگه شبیه اردوگاه نیست. همه چیز ویران شده و سوخته.
ما و بچه هامون رو با همون لباس های تنمون و کارت های شناسایی بیرون انداختن.
اشغالگران میخواهند تمام نمادهای مقاومت را نابود کنند. حمله به اردوگاه جنین، ویرانی خانه ها، آتش زدن آنها و اخراج تمام ساکنان اردوگاه همه از ترس تکرار رویدادهایی مانند 7 اکتبر است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
در همین حال وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد در شبان روز گذشته شمار شهیدان و زخمی های فلسطینی در حمله های نظامی صهیونیستی از مرز 373 نفر گذشت. وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گزارش آماری از ادامه حمله های شدید ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه خبر داد و اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 86 نفر در این حمله ها به شهادت رسیده و 278 تن دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی از دشواری های امدادرسانی اعلام کرد که هنوز شماری از قربانیان زیر آوار ساختمان ها یا در خیابان ها باقی ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری به دلیل شدت بمباران ها قادر به دسترسی به آنها نیستند. بر اساس این گزارش از تاریخ 18 مارس سال 2025 تا کنون شمار شهیدان ثبت شده به 1249 نفر و تعداد مجروحان به 3022 تن رسیده است. در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین آمده است که همچنین مجموع آمار قربانیان از زمان آغاز حمله های رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50,609 شهید و 115,063 مجروح رسیده است. آماری که بیانگر پهلوهای فاجعه‌بار این تجاوز نظامی و وخامت روزافزون افزای انسانی در این منطقه محاصره شده است. وزارت بهداشت فلسطین بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا برای توقف فوری این حمله ها و امداد رسانی تاثیرگذار به ساکنان غزه وارد عمل شوند. دستیاری ویژه و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه افغانستان درباره رابطه‌های دوجانبه دیدار و گفتگو کردند. محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران که به کابل سفر کرده است در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره رابطه‌های دوجانبه از جمله حقابه ایران از هرمن و همکاری در زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشور از ایران گفتگو کرد. دستیار وزیر امور خارجه ایران همچنین بر پایبندی ایران به سیاست همسایگی به عنوان اولویت سیاست خارجی تاکید نمود. متقی نیز رابطه با ایران را در حال پیشرفت دانست و بر استفاده از فرصت‌های موجود تاکید نمود. بر اساس معاهده هرمن که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هرمن معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصل‌های مختلف تفاوت می‌کند. دولت پیشین افغانستان که ادعای تأمین حقابه ایران را داشت، با ساخت سد کمالخان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هرمند عملا مانع از اجرای این پیمان شد که خسارات های فراوانی را به زندگی انسانی، خانوار و همچنین جانوران و گیاهان حوضه پیرامونی رودخانه هرمند در خاک ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان وارد کرد. ترجمه کتاب کیمیای سعادت از عارف نامدار ایرانی به زبان مالایی در دانشگاه ایوام ملیزیا رونمایی شد. در گزارش همکارمان اسماعیل پرهاجی از کوالالامپور شما به ترتیب صدای حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی ایران در ملیزیا و عثمان دکر رئیس دانشگاه یاشده ملیزیا را خواهید شنید.
ترجمه کتاب کیمیای سعادت در 146 صفحه تحت عنوان رمز خوشبختی به زبان مالایی با حضور اساتید دانشجویان و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی در دانشگاه IIUM مالزی رونمایی شد.
کار ترجمه کتاب توسط انتشارات IBDE و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. زمانی که خبر انتشار این کتاب و چاپ کتاب زبان مالایی منتشر شد، دانشگاه IIUM که یکی از برترین دانشگاه‌های مالزی هم هست و رئیس دانشگاه به عنوان سخنران ویژه این مراسم تشریف بردم و این رونمایی صورت گرفت.
کیمیای سعادت مشهورترین کتاب عرفانی و دینی که بر چهار رکن خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرتشناسی بنا شده، به گفته عثمان بکر رئیس دانشگاه IIUM مالزی سال هاست که بر زندگی خصوصیش تأثیری عمیق گذاشته.
کیمیای سعادت
امام محمد غزالی از عرفای نامدار ایرانی متعلق به اواخر قرن پنجم هجری با 40 موضوع اخلاقی یکی از گنجینه‌های گرانبهای تعالی انسان در مسیر سیر و سلوک الهیه. با گذشت بیش از 5 دهه از مطالعه این شاهکار دینی زندگی متحول شد و امروز به عنوان استاد صاحب کرسی امام غزالی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های مالزی بسیار خرسندم که این اثر فاخر به سبکی روان و گویا برای میلیون ها باهاسا زبان ترجمه شده.
کتابی که در مدتی کوتاه با 3 بار تجدید چاپ مورد استقبال چشمگیر مالزیایی ها قرار گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در تاجیکستان از روز 1 آوریل دعوت بهاره جوانان به صف قواهای مسلح کشور آغاز شد. ضمناً نخستین گزارش ها از انجام نقشه دعوت در روز اول معرکه دعوت بهاره اعلام گردید. سامانه آموزگار در رابطه با ارتش ملی تاجیکستان زیر این عنوان دیوار ناموس ملت نوشته، ارتش ملی تاجیکستان زمان تأسیس داده شد که وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور خیلی ناآرام بود و نظامیان کسبی در جمهوری کم بودند. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی صرف نظر از آن که کشور را وضع پیچیده حربی سیاسی و مناقشه های داخلی فرا گرفته بود، تاجیکستان تازه استقلال و تأسیس قواهای مسلح خود شروع نمود، ولی برای بنیاد آن یگان زمینه مادی و تکنیکی وجود نداشت. 18 دکبر سال 1992 از جانب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان قرار درباره تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. همین طریق 23 فوریه سال 1993 در پایتخت کشور شهر دوشنبه بار نخست پرد حربی برگزار گردید و آن روز رسما سنه تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اعلام شد. منبع در ادامه نوشته، قواهای مسلح کشور زاده دوران صاحب استقلال بوده در زمان جنگ تحمیلی شهروندی دیوار ناموس ملت گردید. از روز تأسیس یابیش تا امروز، یعنی با فعالیت 32 ساله خود، با چه قدر شکست و ریخت توانیست به ارتش توانا و قابل مبارزه با رقیبان خیش تبدیل یابد. در ماده 43 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان آمده است، حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه شهروند است. ترتیب خدمت حربی را قانون معین می کند. البته خدمت به وطن یکی از نشانه های محبت و دیار محبوب است. وطن را باید صادقانه دوست داشت. خدمت به وطن مادر قرض هر یک فرزند وفادار ملت است. سامانه آموزگار در ادامه نوشته، یادآور می شویم با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از 19 فوریه سال 2025 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998-2007 تاجیکستان به خدمت حربی از 1 آوریل سال جاری در تمام شهر و ناحیه های کشور دعوت بهاره شهروندان و صف قواهای مسلح آغاز گردید. خدمت حربی برای جوان پسرانی از 18 تا 27 سالکی مؤسسه های میانه عمومی و میانه کسبی را ختم نموده اند 24 ماه مقرر کرده شده است. طبق طلبات قانون شهروندانی که دانشگاه و دانشکده ها را با کافدرهای حربی ختم می نمایند تنها بعد 12 ماه خدمت حربی به آنها رتبه اولین افسری داده می شود. نوشته است سامانه آموزگار. انعکاس گسترده تجلیل جشن بین‌المللی نوروز با اشتراک سران 3 دولت آسیای مرکزی در رسانه‌های خبری منطقه‌ای و جهان و شبکه‌های اجتماعی. سامانه خاور در این باره نوشته، تنتنه‌های جشن بین‌المللی نوروز که 31 مارس سال 2025 با حضور سران 3 دولت دوست و برادر و همجوار منطقه آسیای مرکزی امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، شفکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در شهر خوجند تاجیکستان برگزار شد، از جانب واسطه های اخبار عامه وطنی و خارجی و طور گسترده این انعکاس یافت. خصوصا ملاقات 3 جانبه سران دولت های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوست شوی سرحدهای دولتی 3 کشور بازدید سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از مجمع قلعه خوجند و اشتراک در برنامه فرهنگی مشترک نوروزی توسط شبکه‌های تلویزیون و رادیوهای دولتی جمهوری تاجیکستان و طور مستقیم پخش گردید. بنابر نوشته منبع، اینچنین اگنتی‌های دولتی اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خاور، جمهوری ازبکستان اوزه و جمهوری قرقیزستان کبر و طور وسیع گزارش‌ها را با تکیه به خدمات مطبوعات پرزیدنت‌های سه دولت در سامانه‌های خبرگزاری‌ها با زبان‌های گوناگون جهان از جمله تاجیکی، ازبکی، قرقیزی، روسی، انگلیسی، چینی، عربی، ترکی و غیره به نشر رسانیدند. از جمله اگنتی ملی اطلاعات تاجیکستان خاور آید به مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور گزارش نشر نموده است که در آن چنین آمده است: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان درباره مقام و رسم آیین استوار نوروز حرف زده اظهار داشتند که این جشن همچون جزئی ترکیبی تاریخ و فرهنگ ما از قعر قرنها ما را با تحکیم صلح و ثبات، مناسبت‌های دوستی و همکاری وادار می‌سازد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان این را نیز کاملا واضح نمودند که امروز هم تلاش‌های مشترک ما با استفاده همه‌جانبه اساس‌های بشردوستی و رمزهای عالی جشن تاریخی نوروز به نفع نسل‌های امروزه و آینده روانه شده اند. امام علی رحمان شرطنامه بین تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور با امضا رسیده را سند تاریخی نامیده تاکید داشت که همین طور ما بار دیگر قطعیاً اعلان نمودیم که از ارزش‌های صلح و اصول‌های حل همه مسائل موجوده از راه مکالمه در روحیه حسن همجواری، همدیگر فهمی، صمیمیت، احترام و اعتماد همدیگر پشتیبانی میکنیم. در ادامه امام علی رحمان اظهار اطمینان نمود که از امروز اعتباراً مرزهای سه کشور با مرزهای دوستی ابدی، همسایگی واقعاً نیک و شریکی سازنده تبدیل خواهند یافت. سامانه خاور در پایان مطلبش نوشته باید گفت صحبت و دیدارهای سه جانبه سران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و اشتراک آنها در کنسرت مشترک ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شمال تاجیکستان در تمام شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و دیگر رسانه‌های خبری وطنی و خارجی انعکاس گردیدند. و سامانه سپوتنیک نیز در رابطه با موضوع نشست سران کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در شهر خوجند نوشته شام 31 مارت در شهر باستانی خوجند برنامه کلان کنسرتی با حضور هنرمندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پیشکش سران سه دولت گردید. برنامه کنسرتی با حضور بیش از 25 هزار تماشابین و 17 هزار هنرمند از هر سه کشور برگزار گردید. قبل از آغاز برنامه فرهنگی رئیس جمهور امام علی رحمان، شفکت میرزایف و صادق جباروف از نتایج ملاقات خود معلومات داده حاضرین را با جشن بین المللی نوروز شاد باش گفتند. از جمله رئیس جمهور تاجیکستان که نخست سخنرانی کرد همتایان خود و مهمانان و ساکنان ولایت سغد را با افتخار روز بین المللی نوروز صمیمانه تبریک کرد.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید بخش وبگردی بود که در ادامه بخش سیاسی تقدیم سهمتان شد از همکار ما آقای برهانی. و حالا از شما دعوت میکنیم بارگر توجه کنید به عنوانهای خبرهای مهم. کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل گذراندن سال حفظ سلامتی را بررسی کردند. استقبال ایران از پیمان سه جانبه مرزی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان.
و درخواست ایران از اروپا برای توقف پیروی از آمریکا در ایجاد تحریم‌های غیرقانونی ضد ایران. تشکر که ما را همراهی فرمودید با بخش سیاسی. در پناه خدای متعال باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.